فقال عليه السلام: الزفر بالحزم، والحزم بإجالة الرأي، والرأي بتحسين الأسرار. زفر به پیروزی به حزم و دوراندیشی است. انسان اگر در امورش فکر و تأمل و آینده نگری و دوراندیشی داشته باشد، میتونه تو برنامه‌هاش به نتیجه برسه. از زفر و بالحزم، حزم و دوراندیشی هم، ولی حزم و به اجالت رأی، این که رأی و فکرش رو جولان داشته شد، خوب همه اطراف رو بچرخد و بگردد و ببیند و توجه کنه، همه جوانب رو ملاحظه کنه، ملاحظات رو توجه داشته باشد، با توجه به ملاحظه همه جوانب تصمیم گیری کنه. ولی حزم و به اجالت رأی، و رأی و به تحسین الاسرار، رأی و نگاه و فکر هم به حفظ اسرار، به تعبیر این داده های اطلاعاتی رو که جمع آوری میکنند، منابع اطلاعاتیش رو اینها رو حفظ کنند، با توجه به این اطلاعات و داده هایی که بهش داده میشه و جمع آوری میکنه و آنها رو محفوظ نگه میدارد، تصمیم بگیرد تا بتواند به نتیجه بره. و رأی و به تحسین الاسرار، انشاءالله که خداوند توفیق عمل عنایت کند و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله صل على محمد وآل محمد.
و اما ادامه مباحثه اصول، بحث در رابطه با موضوع اصول فقه بود و موضوع علم اصول فقه. دو نظر رو خوندیم، یک این که موضوع اصول فقه ادله اربعه است، اشکالی که مطرح شد که بخشی از مسائل موصول با این تعریف باید خارج بشه، مرحوم صاحب فصول اینو تغییرش دادن به این که موضوع ادله است، به ما هی ادله نه، بلکه به ما هی هی، یعنی ذوات الادله محل بحثن. قول اول گفت ادله اربعه به ما هی ادله، اینجا میگه ادله اربعه به ما هی هی، نه به ما هی ادله. دیروز اشکال شد که با این تعریف چند بحث از اون مباحثی که خارج بود مشکلش حل میشه و وارد علم اصول میشه، مثل بحث حجیت عقل، حجیت ظواهر کتاب، اینا هم وارد علم اصول میشن، چون دیگه بحث از اثبات دلیلیتشون هم میشه جزء علم اصول. اما باز همچنان برخی از مسائل خارج مونه، دو دست از مسائل بیرون مونه. یکی مسائل حجج و امارات، مثل بحث خبر واحد و امثال اینا که دیروز دیگه مفصل گفتیم، اینا دیگه خودشون سنت نیستن، خبر واحد سنت نیست، بحث از اینا دیگه بحث از دلیل و دلیل هم نیستش، لذا از همچنان از علم اصول خارج میمونه. به اضافه اون بحث احکام و تقسیم احکام شرعیه که در مبنای اهل سنت توی اصولشون هست و از این تعریف خارج میمونه. خب اون بخش اهل سنت که الان مبناست، اما این بخشی که در اصول امامی هم هست، این رو مرحوم شیخ انصاری آمدن جواب بدن که در واقع درست از خبر واحد خودش جزء ادله نیست، ولی بحث از حجت خبر واحد برمیگردد به این بحث که آیا سنت با خبر واحد ثابت میشود یا نمیشود. ایشون اینجوری توجیه کردن، لذا این گونه مباحث هم فرمودن که وارد علم اصول میشه، گرچه خب این جواب باز جواب کافی نبود، چون بحث اصول عملی همچنان باقی میمونه. مرحوم آخوند به برخی دیگر از بزرگواران اشکال کردن که این که شما میفرمایید ثابت بشود، ثابت بشود سنت توسط خبر واحد، این ثبوت تکوینی که نیست، با اون توضیحاتی که دیروز گفتیم برای یادآوری عرض میکنم، ثبوت وجدانی و قطعی هم که نیست، میشود ثبوت تعبدی. ثبوت تعبدی خیلی ربطی به اون واقع به اون سنت نداره، در واقع بحث این هستش که آیا این خبر واحد معذر و منجز هست یا نه، این کاشف هست یا نه، بحث این هستش. به لذا میشود بحث از عوارض خبر، نه بحث از عوارض سنت، که بشود بحث از عوارض ادله ولو ذوات الادله، لذا همچنان اشکال واپس. این چیزی بود که دیروز خوندیم. اما به نظر میرسد که چند ملاحظه در رابطه با این اشکال به دلیل و بعد باز این قلد و قلدی که هست جایی گفته بود داره. شما وقتی که بحث میکنید از حجیت خبر واحد، از عوارض خبر واحد که بحث میکنید که مشکلی نیست، فقط مسئله‌ای که بود و اشکالی بود این که خبر واحد که خودش دلیل نیست. دلیل ما کتاب و سنت است و خبر واحد سنت نیست. به دو جهت، به دو مدل میتوان ثابت کرد و گفت که خود خبر واحد هم دلیله. یک، اگر شما دلیل رو فقط خود اون سنت بگیدید، به تعبیر الدلیل و الدلیل دلیلون خبر واحد میخواد ما رو دلالت کند و کاشفیت داشته باشه نسبت به سنت، قول پیامبر و اهل بیدن و صلی اللہ علیه وسلم و عملشون، که در واقع اون قول و عمل پیامبر و اهل بیدن و صلی اللہ علیه وسلم دلیل هست و کاشف هست از حکم واقعی. اینطوره دیگه، شما میگید دلیل اصلی کتاب است و سنت است و عقل و اجماع و سنت دلیل اصلی است. خب درسته اون دلیل اصلی، ولی چه چیزی ما رو باز به اون سنت دلالت میکنند؟ خبر واحد. در واقع عرض کردم الدلیل و الدلیل دلیل، دلیل با واسطه است دیگه. ما غرض اصلیمون است که به حکم شرعی و واقعی برسیم. از کجا؟ راهش اینه که ببینیم خود پیغمبر و ائمه رو بزرگ ازم چی فرمودن. خب باز ما که در اصل اونا نیستیم، از کجا بفهمیم پیغمبر و ائمه رو صلوات و سلام چی فرمودن؟ این اخبار کاشف و دال بر اون هستش. پس جنابون فرمایش مرحوم شیخ انصاری به تعبیری درست هست که در واقع بر میگرده. اینو اول یک تعبیر دیگه که عرض میکنم الدلیل و الدلیل دلیل، اینو خودش دلیله، دلیل بر همون جهت اصلی و سنت هم هستش، الا اینکه دلیل با واسطه. یک طریق دیگر هم میتوان این رو درستش کرد که باز بگیم اینها جزء اصول انوان، این که قید بزنیم به ادله اربعه. چرا؟ مطلق و دلیل، هر چیزی که برای ما حجته، موضوع علم و اصول ادله است. حالا میرسیم به تعابیر دیگر. قید به ادله اربعه الزامی برش نیست. حالا شما اگه دلیل پنجم ششم هم پیدا کردید، مثل مرحوم شیخ انصاری که میگن انصاف دلیل پنجم، چون ایشون با ادله اربعه به بحث رو تمامش میکنه، آخرش میگه لکن الانصاف یعنی که مطلب اینجوری نیست، واسه چیزی که میفرماد برخلاف بحث قبل و جولان فکری که ایشون داره و کفر و فده که تو بحث فقهی داره. حالا اگه شما دلیل پنجم ششم هم پیدا کردید، بعد بحث کنید دیگه، خیلی قید به ادله اربعه نداره. با این حساب دیگه خود خبر واحد اونان یک دلیل است، اونان یک حجت دیگه. لازم نیست حتما شما بحث مثلا کتاب و سنت رو در نظر بگیرید و بعد بگید که خب اینا هم که جز به کتاب و سنت نیستن، بحث از حجت خبر واحد و عوارض خبر واحد، بحث از عوارض سنت و دلیل نیست. این نکته اول که لذا به نظر میرسه که اون فرمایش مرحوم شیخ درست باشد و مباحث مربوط به خبر واحد اینها وارد به مباحث علم اصول خواهد شد. البته اون نکته‌ای که بحث احکام شرعی و تقسیمات احکام رو که علل مبنی تو اصول امامی نیست و تو اصول اهل سنت هست، این تعریف اونا رو شما بدونید. طبیعتاً یه بحث تطفلی است که جزء علم اصول آمده، به علت که با این تعریف اونها رو شما بدونید. نکته دیگه و ملاحظه دوم این هستش که در فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه داشتن و مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه که بحث از عوارض خبر واحد و بحث حجیت خبر واحد، حجیت به چه معناست؟ فرمودن نه ثبوت تکوینی سنت است، نه ثبوت وجدانی سنت است، شاید ثبوت تعبدی. ثبوت تعبدی معناش چه بود؟ جعل حجت برای خبر واحد. فرمودن یا جعل کاشفیته، یا جعل حکم مواصله، یا جعل معذریت و منجزیت. معنی جعل حجت این سه تا مبنا بود دیگه. خب هر کدوم که باشد بحث مربن گرد به خبر واحد، نه بون واقع. بس میشن عوارض خبر واحد. خبر واحد هم که طبق اشکال اولیه فرمودن این جزء سنت نیست، جزء ادله نیستش. خب به نظر میرسد که این نکته هم و پاسخ و یا به تعبیر اشکال فرمایش فرمایش مرحوم آخوند دارن، اینم جای تأمل داره، چون بحث تنها مرتبط به خبر واحد نیست، این بحث دوگانه است. شما میگید جعل کاشفیت، کاشفیت چی؟ خبر واحد. از چی؟ از سنت. یا میفهمید جعل معذریت حجیت و نه معذریت منجزیت. درست، معذریت و منجزیت جعل میشه برای خبر واحد که میخوام بگن خب میشه بحث از عوارض خبر واحد چرا داره به واقع، ولی معذر از چی؟ از سنت و اون دلیل و حکم واقعی که مستفاد از سنت. منجز است، منجز چی؟ اون نه، خبر واحد منجزه، منجز چی؟ اون سنت و حکم واقعی مستفاد از سنت. پس این یه چیزیست که این معذریت و منجزیت یا کاشفیت یه چیزی نیست که یک ربط به یک شی داشته باشه، یک رابطه است، رابطه بین دو چیزه. مرحوم آخون فهمن که خب جعل معذریت و منجزیت است برای خبر واحد، خب میشه بحث از عوارض خبر واحد ربط به سنت پیدا نمی‌کنه که بشه بحث از سنت و جزء اصول باشه. یا مثلا نشاید که جعل کاشفیت، جعل کاشفیت برای چی؟ برای خبر واحد. خب چرا تو دارد به سنت که اون قول معصوم و فعل معصوم. عرض من اینه که نه، به اون فرمایش مرحوم شیخ به نظر دقیق میاد. درست است که جعل کاشفیت و معذریت و منجزیت علی المبنیین برای خبر واحد است، ولی کاشفیت از چی؟ از سنت. معذریت و منجزیت نسبت به چی؟ نسبت به سنت. لذا باز رفت چون یک رابطه هست دیگه، رابطه طرفینیه. این نسبت رو نمیشه یک طرف شو بگیری اون طرف دیگه توجه نکنی. نه، همونطور که این طرف قابل توجه است که کاشف است و جعل کاشفیت میشد برای خبر، جعل معذریت و منجزیت میشد برای خبر، خب اون طرف نسبت هم هست که کاشف است از سنت، معذر و منجز است نسبت به سنت و حکم استفاده از سنت. لذا فرمایش مرحوم شیخ درست در میاد که اینها به نحوی مرتبط می شود به سنت، که فرض بگیریم که ما موضوع علم اصولمون همون ادله اربعه است که کتاب است و سنت، اون توضیحی که گفتیم رو قائل هم نشیم، برفرض کنم قائل نشیم، باز به نظر میاد فرمایش مرحوم شیخ انصاری درست هست و لذا می توانیم از قول دوم دفاع کنیم با همون ملاحظه‌ای که اون بخش خدمت شما عرض کنم احکام شرعی و تقسیم احکام شرعی که در اصول اهل سنت هست رو شامل نمیشه. در مورد خدمتتون عرض کنم که اصول عملیه هم باز همین بحث معذریت و منجزیت نسبت به حکم واقع هستش و همین نقل میتواند مرتبط به خدمتتون عرض کنم ادله اربعه بشه. حالا بگذاریم جنبندی نهایی نشان رو بعد خواهیم داشت، این دو سه تا ملاحظه رو نسبت به این انقلت قلت و اشکال جواب در رابطه با قول دوم. خب پس تا اینجا دو تا قول رو خوندیم، یک، موضوع علم اصول ادله اربعه به ماهیت ادله، دو، موضوع علم اصول ادله اربعه به ماهیت هیه نه به حیث دلیلیتی. قول سومی هم آمدن و گفتن که موضوع علم اصول ادله شرعیه و احکام شرعی است. ادله شرعی و احکام شرعی دو تا تفاوت داره دیگه. این قول، این که ادله شرعیه رو به ادله اربعه قید نزده، دومی که اون احکام شرعی هم اضافه کرده که عمدتاً این رو به حساب قول اهل سنت و عامه هست، یعنی بر مبنای خودشون این تعریف رو آوردن، قید به اربعه نزدن چون رو جزء ادله چیز دیگه میشمارن، مثلا خود استصحاب رو جزء دلیل میشمارن، لذا گفتن ادله شرعیه. بعد اون احکام شرعیه رو اضافه کردن برای اینکه بحث احکام و تقسیم احکام و حاکم و محکوم و علیه و محکوم و فی و مباحثم شامل بشه. پس دو تا تفاوتش رو مد نظر قرار بدیم. اشکال کردن حالا طیف امامیه در واقع اشکال کردن که بحث احکام شرعی اینا مباحثی است که مستفاد از ادله است. شما به غزیله فرمول ها و قواعدی که در اصول بحث میکنید که در اصول استنباط شماست، بر اساس این اصول و قواعد و فرمول ها شما میرید احکام شرعی رو چکار میکنید؟ استخراج میکنید و استفاده میکنید. بنابراین بحث احکام شرعی به نحوی تابع این بحث اصول و قواعد هست. اینا اصلا اون فرقه، لذا در یک سطح نیستن که اینا رو در کنار هم بیارید که موضوع الموصول بشود الادلت و شرعیه به اضافه الاحکام و شرعیه. این اشکال شده. دو تا پاسخ میشه از این اشکال داد. یک پاسخ این است که این اشکال مبنایی است. یه دفعه شما اشکال میکنید به اصول این عامه که چرا شما بحث احکام و تقسیمات احکام و محکوم و محکوم علیه و امثال اینا تو اصول بحث میکنید، نباید اینا رو بحث کنید. اینا سطح مثلا مباحث اصولی نیست. این اشکال مبنایی است. حالا یه اشکال جواب داره جواب نمیده، ولی با فرض این واقعیت موجود خارجی که این مباحث در علم اصول عام مطرح میشود، خب اصولی عام که میخواد علم اصول تعریف کنه باید چکار کنه؟ باید یه تعریف بگه که نرم شاملش بشه دیگه. مطلب رو تونستم درست بگم؟ اشکال میفرمایید که سطح مباحث احکام شرعیه با سطح اصول و قواعد اصولی متفاوته، به دلیل که اونا فرمول‌های استنباطن، این احکام شرعیه مستنبطن به وسیله اون فرمول‌ها، اصلا سطحشون متفاوته. خب این اشکال، ولی لذا شما نمیتوانید در تعریف علم اصول بفرمایید که علم اصول الادلت و شرعیه و الاحکام شرعیه، این ساعت متفاوته. پاسخ اول این که این اشکال مبنایی است. چرا؟ چون در واقع این اشکال به این برمیگردد که این گونه مباحث نباید در علم اصول باشد، ولی الان که تو اصول امامیه هست. لذا یک اصولی اهل سنت وقتی میخواد علم اصول رو تعریف کند، باید به گونه تعریف کند که جامعه همه مسائل علم اصول موجودشون باشه دیگه. بله، اشکال به اون ساختار کلی در علم اصول هستش که چرا اینا رو شما تو علم اصول مطرح میکنید. اشکال میشود مبنایی. و اون کسی که داره علم اصول تعریف میکنه من حیث تعریف علم اصول اشکال وارد نیست، چون داره اون اصول موجود رو که بین دفتین در اصول عامه هست در اصول اهل سنت داره اون رو تعریف میکنه، به تعریفش درست.
یعنی چون مربوط به اصول خود اهل سنت
مشکل نداره داره تبوته علال مبناست. اشکال احسن اشکال مبنایی است، کسی اینجور مسائل نبود. این اشکال جواب اول. جواب دوم اینه که ببینید، ما در مورد احکام شرعی یه دفعه بحث میکنیم که حکم شرعی مثلا چیه، اینجا وجوب است، حکم مثلا فرض کنیم که اکل میتی چیه، حرمت، حکم وجوب نماز مثلا حکم نماز صبح چیه میگید وجوبه، حکم زکات چیه وجوبه، صدقه چیه استحبابه. یه دفعه بحث احکام شرعی رو چون که فلان چیز حکم چیز، این میشه بحث فقهی. این اصلا سطحش سطح مباحث اصولی نیستش. اما شما از یک منظر دیگری داره بحث میکنید که اصلا حکم شرعی چیه، اقسام حکم شرعی چیه، ها هر قسم چه اقتضاعاتی داره، چه پیامدهایی داره. این بحثا چیه؟ بحثا اصولی. حالا این تفاوت ما توی مثلا فرض کنید متفرق تو اصولمون داریم بدون عنوان، اونا عنوان زدن دستبندی که در روش بحث کردن. این که مثلا حکم شما وجوب تخییری، تعیینی، عینی، کفایی، اقسام رو مثلا حکم رو، خب اینا بحث میشه، بحث اصولی است. پس این که شما فهمیدید که اشکال کردید که بحث از حکم شرعی جزء توابع و پیامد و محصول و نتیجه مباحث اصولی است، اونی که محصول نتایج محصول و نتیجه مباحث اصولی چیه؟ اون خود حکم شرعی شما استنباط میکنید توسط قواعد و فرمولهایی که در اصول به کار میگیرید، میرید تو استنباط میکنید توی فقه و حکم شرعی به دست میارید. اون حکم شرعی که به دست میآورید اون میشه محصول این علم اصول، ردش با این متفاوته و اشکال وارده. ولی بحث از این که شما نگاه به خود حکم دارید از منظر اینکه اصلا حکم چیست، اقسامش چیست، هر کدوم اختزاعاتش چیست، حاکم و محکوم و محکوم علیه و محکوم فی رو بحث می‌کنیم، که بحثا که ردش هم رده بحث اصولی است. بذار اشکال اصلا وارد نیست. برای به نظر می‌رسه این مباحث رو هم ما تو علم اصول مون عرض کردم بدون عنوان بحث می‌کنیم، پراکنده است. خواسته باشیم خیلی شفافش کنیم میشه مثل همون هم تیتر بزنیم و این مباحث پراکنده تو اصولمون رو جمع بکنیم و داشته باشیم که تو بحث اصول مقرن همین کارو کردیم و می‌کنیم. شد اینم قول سوم. قول چهارم فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی در کفایه است که همون بحثی که داشتیم که بحث بود آیا هر علمی نیازمند یک موضوع مشخص هست یا نه، گفتن بله و موضوع علم هر علمی اون کلی است که منطبق می شود بر موضوعات مسائل. اگر مثلا فرض کنید علم اصول 100 مسئله داره، هر مسئله یک موضوع داره، یک محمول داره دیگه، اون کلی که منطبق می شود بر موضوعات این 100 تا، اون قدر مشترک و کلی منطبق بینه، اون میشه موضوع علم اصول. کار رو بحث بود که همچون موضوعی داریم یا نه و گفتیم موضوع معنای یک جامع ذاتی امکان پذیر نیست، ولی خب ایشون قائل بودن به این جهت و لذا میگن اون کلی موضوع علم، موضوع علم اصول میشه اون کلی که منطبق میشه بر موضوعات مسائل علم اصول. خب طبیعتاً یک امر کلی است و به صورت مشخص شما نمیتونید چیزی بگید، میگم اون کلی منطبق. مرحوم آخوند اینجوری فرمود. در تعریف مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه گفتن که هر چیزی که نتیجهش در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره این میشه موضوع علم اصول. چون شما در علم اصول در موضوع علم میگید چیزی که از عوارضش بحث میشه دیگه. خب هر چیزی که بحث از عوارضش نتیجهش به درد شما تو استنباط میخوره در علم اصول بحث میشه، بس میشه موضوع علم اصول آنچه که نتیجهش دخالت در استنباط رو بشری بشته میشه. خب اینم حالا هر دو بعضاً ذیل قول چهارم آوردن به دلیل اینکه به هم برمیگرده بر یک مبناست، گرچه تعابیرش متفاوته. اون میفهمد کلی منطبق بر موضوعات مسائل، این میفهمد هر چیزی که بحث از عوارض اشتخالت در استنباط حکم شرعی داشته باشد، ولی ملاکش یکیه. این شما باید یک کلی منطبق بر موضوعات داشته باشید. حالا اون کلی منطبق بر موضوعات چی هست؟ برای واقعا کلی منطبق بر موضوعات از اون چه تعبیری میکنیم؟ تو فهمش مرحوم نائینی هستش که اون چی که بحث از عوارضش دخیل در استنباط حکم شرعی باشه.
خب
دوستان
مرحوم آخوندم معمولا در بعضی از
جمعه کفایی که هم باید رو بله گفتیم یک مبنا هست، دو تا قول جدا در نظر نگرفتیم، جز همون قول چهارم در نظر گرفتیم، گفتیم توجه داشته باشید تعابیر متفاوته ولی محتوا و ملاک واحد. خب حالا این هم یک قول. اشکالی که شده میگن یه کلی خیلی مشخص نیست که از آخه چی، مثلا شما میگید که در فرض کنید در ادبیات عرب موضوع کلمه و کلام است، نمیدونم در فلان علم موضوع چیه، اینجا رو میگید که اون چی که در دخالت دارد در استنباط چی مشخص نیست. در اون قول اول دوم مشخص، اون قول عدل عربه ولی اینجا شما چیز مشخصی ندارید. کل مورد ممکن ان یقع فی طریق الاستنباط هست، فقط اشکالش این جهتیم که ابهام به علت اشکال خاصی نداره. قول پنجمی هم هست که قولشو بکنیم و بعد دیگه شاید جنبندی رو فرصت بکنیم به این جلسه، و اون فرمایش مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه که اون بحث عناصر مشترک یا ادله مشترک در استدلال فقهی، ادله مشترک بر احکام فقهی، اون عناصر مشترک دخیل در استنباط شرعی. ولی که تعریف بریم تعریف موضوع المصول رو میکنیم دیگه. موضوع المصول چیه؟ عناصر مشترک در و دخیل در استنباط حکم شرعی. چرا عناصر مشترک میفرمایند؟ چون شما در استنباط هر حکم شرعی مجموعه از مباحث دارید، یه سری چیزا خاص خودشه، ما رو استنباط این حکم خاص هست، روایاتی که بررسی میکنید، سلسله سندش رو و همسایه اینا هم باید دخیلی در استنباط دیگه. همه مباحث و ادلهی که شما جمع‌بندی میکنید، بهش توجه میکنید تا یک حکم فقهی رو استنباط میکنید، اینا هم عناصری هستن که در استنباط دخیلن. ولی همه اینا که در اصول بحث نمیشه، اون قدر مشترکاش بحث میشه. آیا امر دلالت بر وجوب میکند یا نه؟ صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا نه؟ مثلا خدمت شما عرض کنم که آیا مثلا امر بشه مقتضی نهی از ضدش هست یا نه؟ اینا چیزی است که در تک تک مسائل مختلف بحث میشن، اما مشترکاش میاد اینجا توی الموصول بحث میشه. لذا میشهد عناصر مشترک دخیل در استنباط حکم فقهی، یا به تعبیر دیگری ادله مشترک بر احکام کلی فقهی. این هم فرمایش مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه است. اگر حالا یکی دو دقیقه اجازه فرمید عرض بکنیم، بحث باز فردا دیگه تکرار نکنیم، این از که مقایسه داشته باشید با این که غیر از اون بحث الاحکام و شرعیه و تقسیمش که در اصول عامه بود و اشکال شد و از اشکال جواب دادیم که اگر بیاوریم در تعریف مشکلی ندارد، اگر اونو بگذاریم کنار، اون تتمه رو بگذاریم کنار، در واقع لب و لباب همه تعاریف به یک چیز برمیگشت و اون همون ادله مشترک. تو قید قول اول و دوم فقط یه قید ادله اربعه داشت، اونم به تعبیر شهید صدر میفهمن، ما چون شهید صدر گفتن ادله مشترک دیگه، قید ادله اربعه نزدن. فما اون موقع اصول ما بسیط بود، رو همین چهار تا بحث و کتاب و سنت و عقل اجماع بحث میکردن، گفتن ادله اربعه. کم کم اصول مبسوط شد، مباحث دیگه هم اومد، قید اربعه لازم نیست. شاید معیار ما در علم اصول اون چیزی است که تو فقه بهش نیاز داریم. این جهت رو اگه با این بپذیریم که در سیر تحول و رشد علم اصول ما به یک ادله دیگری رسیدیم، حالا دلیل با اون معنای واسعش، نه که کتاب قرآن جدید پیدا کردیم، سنت جدید پیدا کردیم، نه، اون مواردی که ما رو به حکم شرعی میرساند، به حکم واقعی یا به حکم ظاهری، موارد مختلف میتونه باشه. چون که در اصول امامیه هم اصول ادله رو منحصر به ادله اربعهش نکردن، مبدوان هم مثل ما، ولی خب چیز دیگه هم اضافه دارم، میگم استثاب رو جز دلیل حساب کردن، مثل که ما اصول عملیه داریم. خب اگر ما این قید اربعه رو برداریم، در واقع همه احوال به یک چیز برمیگرد، ادله، حالا به ماهیه ادله که گفتیم یه ورژن جدیدش اینه که به ماهیه ادله رو برداریم، بگیم به ماهیه. خب وقتی شد ادله قید اربعهش رو برداشتی، قید به ماهیه ادلهش هم برداریم، دیگه قول سوم که داشت ادله مشترک، قول پنجم که شهید صدر بود میشه ادله مشترک، قول چهارم هم که فرمایش مرحوم اخوند و مرحوم نائینی بود، باز به همین برمیگرده دیگه، هر چیزی که بحث ازش به عوارضش دخیلی در استنباط حکم شرعی باشه، بذار برمیگرده به همین عبارت مختصر که موضوع علم اصول میشود ادله مشترک در استدلال که مورد نیاز است در استدلال فقهی، یا به تعبیر عناصر مشترک داخل در استنباط فقهی.
و این تعبیریست که نزدیک به تعبیر امامی اهل سنت. اون قول سوم که گفتیم عمدتا اهل سنت بهش قائلن، گفتن الادله المشترکه و الاحکام الشرعی، اون قید احکام الشرعی به خاطر اون اضافه بود که در اصول عامه بود. لذا میتوان موضوع علم اصول رو همین عناصر مشترک تحقیق در استنباط و ادله مشترک فقهی در نظر گرفت. این بحث هم تمام بشه و صلی الله علیه و محمد.
اللهم
صل علی محمد
و آل محمد.